بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرج الشريف. بحثمون در باب مقام تکوینی حجت خدا بود. اشاره کردیم که روایات عام که ناظر به حجت به معنای عامش یا تعبیر امام و عالم هم بود، اشاره می کرد که برای حجت دو جایگاه در عالم وجود دارد، یک جایگاه تشریعی است و دیگری جایگاه تکوینی است. جایگاه تشریعی روشن بود، با عناوینی از او یاد شد. مسئله اصلی در جایگاه تکوینی حجت الهی بود. گفتیم حجت عام به تصریح روایات شامل همه انبیا و اوصیای الهی از حضرت آدم تا زمان قیامت است. تصریح هم شده که از جمله این حجت ها اولوالعزم از رسولان است و اهل بیت اسمت و طهارت بر خودشون هم این نکته رو تطبیق کردن. بحث در این بود که آنچه از ویژگی های تکوینی نسبت به حجت الهی وجود دارد در خصوص حجت عام تعابیری است که نشان می‌دهد بدون وجود حجت نظم و آرامش و ترتیبات این عالم از بین میره و بیش از این ما از روایات استفاده‌ای نکردیم. در مورد حجت به معنای عام، لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، لولا الامام یا لولا عالم لساخت الارض و اهلها یا لماجت البها لماجت الارض کما تموج البها، امثال این تعابیر. این تعابیر نشان می‌دهد که بین حجت خداوند و نظام و ترتیبات این عالم یک رابطه تکوینی وجود دارد، به طوری که اگر امام نباشد این روابط به هم می‌ریزد. یه نکته رو اشاره کردیم که فعلا در حد احتمال نگه می‌داریم تا به جنبندی نهایی برسیم و اون این است که در ظاهر این روایات نوع تأثیر گذاری امام در عالم تکوین بسیار ارتباط دارد با نقش تشریعی امام علیه السلام. نکته ای که عرض کردیم این بود که بین جایگاه امام و این اثر تکوینی چه نسبتی برقرار است؟ سوال اصلی این بود نوع ارتباط تکوینی حجت خدا با نظام عالم به چه نسبتی است که با نبود امام یا حجت نظام عالم به هم می‌ریزه. یه نکته رو فعلا در حد احتمال یا در حد گمان استفاده کردیم که آنچه در باب برهم ریختن زمین و آسمان که همیشه گفتیم نسبت اهل با زمین هم درش هست، یه رابطه پیدا میکند ظاهراً با نسبت تشریعی امام با نظام عالم. یعنی اگر امام نباشد تنظیمات مرتبط با امام به هدایت تشریعی امام نباشد، نظم عالم، ارتباط زمین و آسمان در این شکلی که ما داریم فرو می‌ریزد و این به هم می‌خورد. این در حد احتمال گفتیم تا برسیم بعداً تو جنبندی بیشتر. این در باب حجت عام. سوال این بود که نسبت به حجت خاص، یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت عصمت به طهارت، که عرض کردیم یکی از مصادیق و حجت هم خودشون در این روایات عام تلقی کردن، آیا نسبت خاصی هست؟ آیا میتوانیم بگیم اهل بیت عصمت به طهارت مستقی از اون حجت عام هستن؟ همون اثری که بر حجت به معنای کلی بار است بر امام هم بار است. باز بگیم لولا الامام امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام لساقت الارض و اهلها، و فقط همینه. هر آنچه از مطالب دیگر که خواهیم گفت آمده، همه از شؤون و شقوق همین نقطه اصلی است. اهل بیت در باب حجت به معنای عام کلی گفتن، فرمودن لساقت الارض و اهلها. وقتی به خودشون رسیدن، مصادیق و تفسیر لساخت الارض و اهلها رو گفتن. یه جا گفتن برکات آسمان و زمین به ما تلعز میکنن و امثال اینها، یا نه روایات خواسته که در خصوص پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت به طهارت ایشون هست، لسان روایات، مضمون روایات، اون حوزه ارتباط تکوینی امام با عالم متفاوته و نمیشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد. عرض کردیم در اون جلسه روایات ترکیبی هم داریم محدود، اما اونجه با ظاهر است وزیر بعد بیشتر آشکار میشه، این است که اساسا این تعابیری که میخوام بگیم در باب حجت معنای عام نیامد. اینها رو اهل بیت در باب خودشون مطرح کرده. بحث در این است، این لسان جدیدی دارد، محتوای تازه‌ای میگوید یا همونه. اگر محتوای تازه‌ای باشد، این سوال مطرح میشود، آیا میتوان گفت در کنار تأثیری که حجت به معنای عام در نظام تکوینی دارد، اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان حجج الهی، حجج خاصه الهی، یه نسبت دیگری هم دارد و در اون جهت ولایتشون، امامتشون، نقش هدایت تشریعی و تکوینیشون تفاوت دارد؟ این رو من دوباره یادآور میکنم که یادمون باشه، همونطور در بحث‌های اول گفتیم، از چند جهت امام به معنای خاص، حالا یا امام به معنای اهل بیت عصمت و طهارت یا عام به معنای اولوالعزم من الرسل، تو روایات تفکیک شد. یعنی گفته شده امام حتی غیر از رسوله، مقامش، موقعیتش متفاوته. اون هم در تصدیده ذهنمون داشته باشه. روایاتی که در باب نسبت تکوینی امام علیه السلام، پیامبر و اهل بیت با نظام تکوین وجود دارد، حالا به استقرایی که بنده کردن حتما دوستان بررسی کنن، هم مصادیق بیشتری پیدا میکنن و هم احتمالا گونه های جدیدی پیدا میکنن. حالا من میخوام به بحث یه نظم کلی و عمومی بدم، بعد حالا تفاصیلش رو دوستان دیگه با کارهای تجربی اجتهادی میتونن دنبال کنن. تا اونجایی هم که بررسی کردم، این نحو جمع آوری و ترتیب در بحث نظام تکوین و نقش امام نیست، یعنی ندیدم کسی روایات این باب رو دسته‌بندی کرده باشه، دلالت شناسی بعد ارتباط اینا با هم دیگر ببینیم میتونیم به نتیجه برسیم یا نه. حدوداً 7 دسته روایت در باب مقام تکوینی امام علیه السلام هست. من بیشتر تمرکزم در باب جایگاه امام و تکوینه، چون ما یه بحث جایگاه داریم یه بحث شؤون و تأثیرات و وظائف داره. امام در تکوین چه وظائفی به عهده داره؟ شما فعلا بحثی نمی کنم، به اون روایات هم کار ندارم. طبعا بعد از این بحث جایگاه و موقعیت تکوینی از اونم باید بحث کنیم. گاهی اوقات فقط شاهد میگیرم از اون روایات تا مدلول شناسی کنم این هفت دسته روایات. این روایاتی است که لسانش، زبانش، محتواش به ظاهر متفاوته. حالا من عرض میکنم وقتی میگم هفت دسته روایات، منظورم هفت مضمون، هفت تعبیر در روایات اهل بیت. ای بسا چنان که هست خواهیم دید بعضی از روایات هست که دو یا سه تا از این مضامین رو هم با هم دیگه در بر داریم، ولی وقتی دقت میکنید مضامین دلالت الفاظ بر معانی متفاوته، هر کدام داره به جهتی از جهات بحث اشاره میکنه. از جهت من اول تفکیک میکنم، چون تمام اینا تقریبا مورد استناد اطراف این بحث قرار گرفت. این ملکه آراس اینجا دیگه از گذشتگان ما، بزرگان از قدمای امامیه تا امروز، اطیاف مختلفی در اینجا نظر دادن. چون هر کدام از این روایات هم مستند شده، من اول تخطی میکنم تک تک این روایات رو رسیدگی کنیم، بعد در ترکیب ببینیم چه میشه. دسته اول از روایات روایاتی است که خوب را بفرمایید برای ائمه اطهار یک جایگاه و منصب در عالم تعریف می کند، در بین خلائق یا در بین کل مخلوقات، که این موقعیت یا خودش اساساً امر تکوینی است یا دلالت و اشعارش و لازمش یا امر تکوینی است. این روایات به لحاظ عناوینی که برشمرده شده، مناسبی که به اهل بیت نسبت داده شده، خیلی متنوع. مثلا نمونهش را ای دوستان مثلا در زیارت جامعه میتونن جمع کنن، شاید مثلا 20 عنوان 30 عنوان فقط در زیارت جامعه از یه عناوین وجود داره. حالا این عناوین که مرحوم کلینی این عناوین رو از باب هشتم در، یا بهتر بگم باب نهم، اون باب هشتم باب فرض و طاعت الله هست، باب نهم فی ان الائمه شهداء الله عز و جل علی خلقه، از اینجا شروع میشه تا هفتش باب، ده باب در کتاب الرجعه کافی همین عناوین عنوان بابه. من اون کنه اینا دسته بندی کردن. توی بحث ما و تقسیم بندی ما همه اینا یه لسان داره. لسانش این است که عنوانی را به امام علیه السلام نسبت میدهد که این عنوان یک موقعیت. حالا نکته مهم این است که آیا این موقعیت به عنوان موقعیت تشریعی است یا موقعیت تکوینی؟ اگر موقعیت تشریعی است، آیا لازمه تکوینی دارد که امام در چنین جایگاه تشریعی قرار گرفته؟ خودش تشریعه، مثل هدایت الله الهادی، لازمه تشریعی داره، تکوینی داره؟ یا از اون طرف اگه عنوان ظاهرش عنوان تکوینیه، این عنوان تکوینی به اعتبار یک جایگاه تشریعی هست یا نه واقعا یه جایگاه تکوینیه؟ این دسته اول. حالا من بعضی از این عناوین بحث رو و روایات رو میخونم چون به این کار داریم، چون به این روایات استناد شده. بعد روایات دسته بعد که میخونیم نسبت شما این روایات میخواد بسنجیم. اون چه مرحوم کلینی در متن کتاب الحجه آوردن از باب نوع اینه، ظاهرش هم این است که دنبال نوعی استقرا بودن، چون عناوین اصلی که در ادعیه و روایات ما تکرار شده ایشون به عنوان باب ذکر کردن. استقرا کامل نیست ولی عناوین اصلی رو آوردن. باب نهم، باب فی ان الائمه شهداء الله عز و جل علی خلقه، این که ائمه شهدا هستن، شهید. اول من عناوین رو بخونم. باب دهم، ان الائمه هم الهدات. باب یازدهم، باب ان الائمه ولات و امر الله و خزنت و علمه، دو تا عنوان. باب دوازدهم، ان الائمه خلفاء الله عز و جل فی ارضه و ابوابه التي منه یؤتا، دو تا عنوان. چرا مرحوم کلینی زانن از این دو عنوان ها یه جوری نسبت به هم دیگه هم میفهمن، چون بچه ترکیب زانن این است که این دوتا رو مرتبط با هم میدونن. خلیفت الله بودن امام با این تعبیر در روایات آمده که ابواب حلتی منها یعطا، یه جور یه عنوان با موردن. چی؟ خب اومده روایات دیگری هم داره، سه چهار درجا با هم اومدن میخونه. روایاتی هم که پنج درجا کنار هم اومده، یعنی از یه احتمال داره ایشون برای که نمخواد تکرار کنن هر دو را بودن. اما مقابلش هم هست، چون ایشون ارتباطی بین این دوتا میدیدن از روایاتی استفاده کردن که این دوتا را بودن و احتمال تخطیط و روایات هم هست، احتمالی بیاد یا دست به گزینش ایدن که این دوتا توشه یا همه احتمالات هست. یکی آمده، چرا یه دونه فکر کنم روایات داریم با هم اینجا نداره. خب این ندارن که این ادعای من تایید بشه. بله تو روایات داریم خلیفت الله با ابواب التي منها یعطا و هم اومد در زیارات در رو. بعد این نکته مهمه که در اینجا چرا من با پیر مردین از شما جوانا از سابق میگم روایت دوم همینه دیگه. گفتم یه روایت هست از این روایت دیگه هم داریم برمون کنی یه روایت شو میگم. روایت دوم، الاوسیا هم ابواب الله التي یعطا منها. ها میگه ترکیبش باب نداره. بله بله، یعنی هر روایتی روایت اول و سوم، روایت اول و سوم خلیفه داره، روایت دوم ابواب الله داره. این کنار هم نمادن نشون میده مرحوم کلینی از خلافت این ابواب التي منها یعطا فهمیده. حالا اینو بحث خواهیم کرد. روایت باب سیزدهم، باب ان الائمه نور الله عز و جل. ائمه نور الله هستن. خب باشی. باب چهاردهم، باب ان الائمه هم ارکان الارض، رکن زمین ائمه. بعد ایشون طبق سیاق تدبیر کافی یه باب پونزدهم میارن، باب نادر جامع فی فضل الامامه و صفات امام، روایت معروف امام رضا علیه السلام در جامعه مرگ و اون داستانی که وجود داره. چی؟ بله بله بله، بعدش هم خود به امام صادق علیه السلام هست. اینو عرض کردیم حالا اینجوری که ما استیاد کردیم از هر شود عبارات و لحوه تدوین مرحوم خلینی، این است که معمولا ایشون باب نادر جامعه رو جایی میارن که تفاصیلش رو قبلا تو ابواب پرداختن. یعنی در حال 4 مصداق در اصول کافی، 3 یا 4 مصداق داره کل کتاب های اصول کافی، یعنی روایاتی که جامع عناوین قبلیست بعدی نه. این در واقع باب نادر جامع در واقع نقطه فصل بحث، مبحث قبل است با مبحث بعد. یک چنین برداشتی خیلی مهم نیست. این شاهد چیه؟ این است که بعد از باب نادر جامع برون کلمی در کتاب توحید هم همین کار کردن، تو بحث اسماء و صفات دوستان ببینن اسماء و صفات رو یکی یکی که بحث میکنن، یعنی عناوین باب، یه باب میذارن باب نادر در توحید، روایات رو میارن که اسماء و صفات الهی رو میگن. شما میخونید یکی از دست روایات افکار امام همونه، و روایاتی که میگن نحن اسماء الله، این رو در کتاب توحید در پایان مباحث مربوط به اسماء و صفات، بعدش افعالشون میکنه. اینجا ببینید تا قبل از باب و نادر و جامع همه در باب مناسب امام، مناسب به معنای موقعیت های حقیقی امام. این که تمام میشه میگن باب و ان الائمه ولات الامر و هم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل. ائمه ولات امرن، اونایی هستن که محسود واقع میشن. باب ان الائمه هم العلامات التي ذكرها الله في كتابه، باب آیاتی که خدا اون ذکر، اینا آیه هستن، ما فرض الله عز وجل. تفاوت میکنه بین این ولات ام و اون ولات ام. اون ولات ام توضیح از میکنه مقام و موقعیت، این ولات ام شأن عملیست. بینید که کنارش میارن چی؟ همون محسودون. کیا محسود واقع میشن؟ اونهایی که موقعیت پیدا میکنن. کسی که مقام امر دستشه محسود واقع میشه، ولی اون مقام عالی متعالی که امام داره محل حسادت داره. فهم معلوم کلینه دارم میگم دوباره بینید در رواج، چون نمیخوام وارد بحث کنیم، بحث از بحث ما خارجه، این جزء وظایف و کارکرده است. روایات همچنین که با دقت شما اشاره فرمودید، باب 16 هم باب ان الائمه ولات الامر و هم الناس المحسودون، هم یحسد تو آیه شریفه، هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله موقعیت بهشون بده، مقام اطاعت، مقام تبعیت، با دیگر اطاعت کنید، همه حسد میاد ما بیان تبعیت از علی ابن ابی طالب بکنم، ما مثلا هستیم. این مقام حسادت ایجاد میکنه. دوباره این دوتا رو کنار هم خود ایشونه دارن جا میدن، باز این طور نیست که بگیدی روایات این دوتا رو به هم دیگه مرتبط کرده، نه، روایات نگاه کنید کلن تفاوت میکنه. هر روایت یکی از این ها رو میگه، یا اطاعت امر یا امر محسوب واقع شدنه. این یک عنوانه که بحث اولوالامر رو در اینجا میارن. او بحث قبلی کجا بود؟ آها، فرمودن عرض شد که بعد قبل از خلفا با او ان الائمه ولات امر الله و خزنت و علمه. اینجا ولات امر رو کنار چی آوردن؟ خزنه علم آوردن. خزنه علم مربوط به وظیفه و کار کرد و نقش نیست. یعنی یه ولایت امر هست که مربوط به مقام و موقعیت کنار خزنه علم هست، حیث اعطایی، حیث واجبیت موقعیت و مقام تکوینی است. یه حیث اجرایی این هست که مردم باید بیان تبعیت کنن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. روایاتی هم که مرحوم کلین آوردن حالا خواهم خوند در مسئله ان الائمه ولاة امر الله، روایات جالبی است که نشان میده مرحوم کلینی کاملا از تعبیر ولاة امر الله معنای تکوینی استیاق کرده. ببینید این عناوین بعد اون عناوین باب نادر جامعون فی فضل الامام کاملا نشون میده که ما با یک موقعیت ها، مقام و مرتبه ای در امام مواجهیم که امام رو ممتاز. حالا سوال اینه که این عناوینی که در اینجا آمده عناوین تکوینی هستن یا عناوین تشریعی هستن؟ مرحوم کلینی قبل از باب 9 یه باب 8 آوردن، اینو فعلا اشاره میکنم دوباره بهش برمیگردیم. باب و فرض طاعت الائمه، این باب بعد از چه بابی است؟ باب 7 ها، باب و معرفت الامام و رد الیه. سیر رو در نظر بگیرید تا باب 6، باب لزوم وجود حجت در تمام زمانها بود. باب 7 معرفت امام و رد به اون بود. باب 8 چیه؟ باب فرض طاعت. این رو داشته باشیم. این فرض و طاعتی که در اینجا مرحوم کلینی منعقد کردن و روایاتی که در ذیلش آمده اشاره به چی داره؟ این بهش خواهر میده. فعلا من روایت اصلا نخوندم باب رو، عناوین رو فعلا اشاره میکنم که وضوح و روشنایی داره. اونجایی که ایشون میگن باب ان الائمه شهداء الله عز و جل، خب این شهداء الله عز و جل مقام تکوینی یا مقام تشریعی؟ ظاهر روایات که مرحوم کلینی آوردن و ظهور سایر روایات، اگه بخوام به قرینه روایات بگیریم، مقام تشریعی. مقام تشریعی یعنی چی؟ یادمون باشه تشریع در واقع تکوین. مقام تشریعی یعنی جایگاهی به امام داده اند که نقش و کار کردش در حوزه تشریع نمایان میشه. امام شهدا علی خلق هستند. ببینید روایات رو، حضرت در روایت اول معلوم کنه قال ابو عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. حضرت فرمودن نزلت فی امت محمد خاصه صلوات الله. پس ببینید این موقعیت امت آخرینه. فی کل قرن منهم امام مننا شاهد علیهم و محمد صلی الله علیه و آله شاهد علینا. خب ظاهر روایت ما نگاه میکنیم، ظاهرش این است که مقام تشریعی است، یعنی موقعیتی است که برای امت است و نسبت امت و امام هم نسبت شاهد و شهید. مثلا روایت دوم سعد ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. حضرت فرمودن نحن الامت الوسطا، نحن شهداء الله علی خلقه و حججه فی ارضه. ما شهیدیم یعنی حجت خدا بر روی زمین، امت وسط.
مثلا
نه بله بله حالا اینجا که روایت می قرائت خود در واقع آیه شریفه کذالک جعلناکم ائمه و سفا بله. حالا اینجا روایت نقل این نسخه هم امت
و
اینه
بعد
که روایت
یک اصلا چطور میشه که
امت فاسده بله 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 درست که اون روایت هم دو دار فکر کنم همینجا مرمون کنه یک اونو ندارن ولی یه تعبیری دارن که اون رو نشون میده چرا ما امت وسطیم و مردم به این امت امت وسط نیست. قلت قول الله عز و جل ملت ابیکم ابراهیم یعنی چی؟ حضرت فرمودن ایانا انا خواسته. منظور از ملت پدران شما یا پدر شما ابراهیم خطابش به ماست، پدر ماست، پدر مردم که نیست. هو سماکم المسلمین من قبل فی الکتب الذی مضت و فی هذا القرآن لیکون الرسول شهیدا علینا علیکم. بعد حضرت فرمودن فرسول الله الشهید علینا بما بلغنا عن الله عز و جل. بلغنا عن الله عز و جل، بلغنا یعنی چی؟ علوم به ما داره، موقعیت به ما داره. و نحن شهدا علی الناس فمن صدق صدقناه یوم القیامه و من کذب کذبناه یوم القیامه. به همین ترتیب تقریبا تمام روایاتی که مرحوم کلینی در اینجا ذکر میکنن روایات ظاهرش مربوط به مقام حجیت، مقام هدایت و مقام ارتباط میان امام است و خلق، نه میان ارتباط میان امام است و خلقت. بله بله، اگه شهید به این معنا در روایات هم ظاهرن همین است که شهید بر خلق هم دیگه، پیامبر شهید بر ماست. چرا؟ چون حقایق و معارف رو به ما داد، به ما بلغنا عن الله، ما شهید بر مردم هستیم، چون ما اون چیزی که پیغمبر ما داد ما اینو مردم رساندیم. شهادت در مناسبات انسانی و هدایت اینا من روایت اول کلی روایت اول هیچ دلالتی اثبات هم برفی هم نداشت.
یا صاحب شهید هستی این
که تو من متوجه است و کیفه ازا جئنا من کل امت به شهید و جئنا به که علا حولای شهیدا.
چطور پیامبر میتونه شهید بر انبیا سابق باشه؟
این حدیث
میفرماید که محمد خواستن، اگر به رو اگر آیه رو میفرماید فرمان پیامبر شاهد بر ماست، ما هم شاهد بر امت پیامبر. روایت داره اینجوری توضیح میده. روایت پنجم یعنی آخرین روایت هم دیگه در این معنا صراحت داره. اگر اونجا تلویحا ما چنین چیزی میفهمیم، اینجا دیگه روایت تصریح میکنه که مقام شهادت یک مقام تشریعی است. ان امیر المؤمنین علیه السلام از روایات سلیم بن قیس، ان امیر المؤمنین علیه السلام قال، البته میدانیم از روایاتی است در کتاب سلیم نیست، از منقولات سلیم در خارج اصل سلیم. ان الله تبارک و تعالی طهرنا و عصمنا، البته نسخه همونه، حماد بن عیسی از ابراهیم بن عمر یمانی از طرق نقل اصل سلیم هست. اما
عینیت این کتاب موجود رو ما نپذیریم میتونیم باشه
ممکنه بله از یکی از شواهدش همینه که در اصل سلیم بوده، بعدا منقولات به صورت جزء و پاره بوده. در یکی از بله یعنی القاعده اگر بخوایم بگیم اون باشه که بگیم ابن ابی عیاش ناقد اصلیه
از
اوان نبود، اینجا باشه باید بگیم حدیث مرفوع است یا مرسل ان الله تبارک و تعالی طهرنا و حسمنا و جعلنا شهداء علی خلقه، خلق یعنی مردم، و حجته فی ارضه. تو روایات دیگه شهادت رو کنار حجت آورده. و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن منا معنا لا نفارقه و لا نفارقه. پس مفهوم و انبان شهادت ظاهر مقام تشریعی. در باب ان الائمه هم الهدات، باز به همین ترتیب روایاتی که در اینجا آمده مفهوم هدایت یک مفهوم تشریعی است. از جمله آخرین روایت این باب، اون روایت سوم هم روایت جالبیه که قلت لعبی عبدالله علیه السلام انما انت منذر ولکل قوم هاد، حضرت فرمودند تعبیر زیبایی در رسول الله المنذر و علی الهادی یا آبا محمد هل من حاضر الیوم قلت بلا جعلت فلای ما زال منکم حاضر من بعد حاضر حتی دو فعتره. در روایت چهارم عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل تبارک و تعالی انما انت منذر ولکل قوم هاد، حضرت فرمودن رسول الله المنذر و علی الهادی اما والله ما ذهبت منا. این مقام هدایت از بین ما نرفته و ما زالت فینا الا الساعه، و ما زالت فینا الا الساعه یعنی موقعیت و مقام، حالا هرچه هست این تا روز قیامت از میان خاندان ما برچیده نمیشه.
ساعت
قیامت
یا این
زمانی
که
دلیل از صحبت فینا الاسانه ظاهرش این است که ساعت یعنی قیامت بلا ما ذهبت منا کافیه، از ما خارج نشده یعنی از منم خارج نشده دیگه، و ما زالت فینا الاسانه ظاهرش حالا یه احتمال هم این هست که بلا تکرار میشه و ما زاعت فیان از ساعت مضمون تکراریه دارش این از ساعت یعنی قیامت. خب برید هر چاری ابواب جلو تر میریم باب 11 نه بعدش هم هست منظورتون چیه؟
هستن
یعنی مقام انذار و مقام هدایت رو دارن. خب میخواد شما ظاهرا اشکالتون این است که بگیم یک مقام و موقعیت، من یه روایت خوندم همین است که زائل شدنی نیست. من عرض کردم منظورم از مقام تشریعی نه اینکه این مقام یک مقام اعتباریه، گفتم اثرش جایگاهش جایگاه تشریعیه. حال بعد میریم بس میکنیم خود این شهدا و این خدا این مقام فرض و طاعه یه مقام یه موقعیت. فعلا در اینجا کاری بولد باش. سوال این است که این مقام هدایت یا مقام شهادت نقش و کار کرده تکوینی داره، یعنی امام به شهادت خودش در نظام عالم داره یک کار تکوینی عینی انجام میده، یا مقام شهادت به هدایت این گونه است که دیگران به او تمسک میکنن اونم یک کاری رو در مقام تکوین تشریع انجام میده. چون که گفتن ما حجت ابلاغ میکنیم حقایق و معارف، این که این مقام چه ویژگی دارد فعلا محل کلام ما نیست، بحث در این است که آیا این مقام اثر بیبی دارد یا نه. دنبال اون بحث لولد حج لساخت الارض و اهلا هستیم، میخوایم ببینیم آیا وجود و نفی عدم وجود امام، وجود این انوان یا عدم وجود انوان، اگر شهدا نبودن چه اتفاقی در نظام تکوینی بود؟ تو تشریح میفهمید حجت الهی غایب شد، انحراف و خطا و پیش میاد، حتی تشتت اجتماعی پیش میاد، اینو پذیرفتید. اما اگر مقام شهادت نبود در عالم تکوین هم این نسبت ها عوض میشود یا نه؟
وقتی که
از رسول خدا نفع
شده
چطور توضیح میدید؟ چی نفع شده؟
نفع نشده؟
نما انتا منظر،
فقط
منظر
بیش هم قوم یک عادی داره، عادی چونست؟ حسش رو
به چی
میزنید؟ نما انتا منظر، تو از بین شروع امضا و هدایت فقط شن امضا بگه، عادی کسی دیگه
جونیه بگید یک انما انت منذر، یعنی در انذار تو این حسان داری
جز اخی با حس رو
نه او برشم داری در حس هم دو طرف هست
ولی ظاهرش هم که
انما
ظاهرش اینه که داره از این طرف.
اگر شما بودید تنها زید عالمه چی؟
باید بگید انما العالم زیدون،
نه چون بگید انما زیدون العالم، اگه اونطوری بگی میدونم، منظور عادیش اینه، قبلا این بحث داشتیم که از او برش هم به کار میره تو سیاق عبارتهای عربی هر دو هست، به اون بگیم ما فارسی هم داریم بگیم، اگر گفتیم تنها زید عالم است
آیه
به شما قبول نمی‌کنه،
مقام
هدایت
رو پیغمبرم اومده، دایی تنجون
بله
خوبی ده، نه خصوص این آیه مفسرین هم اینجا حاضر با خداوند زدن، یعنی تو نمیخواد به سوزی کنی و به زحمت بخواهی کسی رو هدایت کنی، هدایت منحصر به دست خداست، شما فقط ابلاغ رو کنی کن، مفسرین هم همچون فهمیدن از این طرف هر چی کرده بزن
سوالش هم که در وقتی داخل رو بسید
نه نمیدونم آیا به نفت میکنم یعنی خود انذار داره شدایت افتاده اینا از سننا که مبشر و نظیر جنات هادی یعنی الله توی روای داری بشیر و نظیر کنار هدایت در یکی از آیات شریف هم داره. به نظر میرسد که منذر در ادبیات قرآن اختصاصی به انبیا و رسولان داده شد، یعنی بشیر و نذیر به کسی است که آورنده اون شریعت یا دین، هادی امر این است که تو منذر هستی و تو منذری که منذر در هدایت هم هست ولی برای هر قومی هادی هم هست، اونا دیگه منذر نیستن، اونا هادی تنها هست، یعنی تو منذری که تو هم هست با هدایت، اونها هادی هست که منذر نیستن. نگیم بالاتر، رو بحث قبل گفتیم ویژگی خاصی بحث ها میگفتیم الفرق بین رسوله و نبی و امام، این مقام موقعیت دیگه، آقا انذار مانی کیه؟ مانی کسی است که آمده است یک معارفی رو، یک دستگاهی رو برای اولین بار ارائه کنه، قومی که بهشون شریعتی نرسیده یا شریعت تحریف شده رسیده، اولین بار که قرار است بسته هدایتی براشون بیاد، به این فرد میگن نبی یا رسول، به کارش میگن بشارت و انذار، یه نقشه، یه کار کرده، هدایت هم یه کار کرده، حالا یک کسی که میاد اون بسته هدایتی رو میگیره در مقام عمل، در عینیت، در مناسبات، چون بشیر و نذیر هدایتگری عینی نداره. در خود عنوان بشیر و نذیر در اصلش هدایتگری عینی نیست، لازمش ممکنه باشه. حالا اینجوری ما میفهمیم ولی کل قوم هاد، یعنی تو بیا انذارت رو بده، بسته هدایتیت رو ابلاغ کن. هر قومی یه هدایتگریست که این دستوراتی که تو میدی اونها رو در مسیر هدایت رو امت به کار میگیره. من اینجوری میفهمم از آیه شریفه.
بعضی از تفاصیل موزه رو به برنامه تأسیسی اشاره کردن و گفتن هدایت به برنامه استمراری.
چی گفته اینو؟ بنده هم همین تفسیر رو به علیزان داره، شایدم من از اونجا دیدم.
علیزان امامت رو تعریف میکنه به ایصال الی المسئول و هدایت به امر و
هدایت تک. بله ایشون یه فرقی بین ولایت میذارن به هدایت. ما اونجا در جای خودش خودش رو آیات بحث کردیم تو بحث نظام هدایت، این رو نتونستیم خیلی تایید کنیم. اون هدایت در قرآن کریم به همه مراتب هدایت، یکی از مصادیق هدایت زمان هم ولایت.
ولی در خود این آیه ظهورش رو تقریبا صد بشن باید بود لازم کفر بود و آزن اهل این آیت رو نمبر اینا میخوان که تو دیگه به هر نحوی شده هدایتشون کنی و هر معجزه‌ای که میخوان بیاری. تو فقط منزلی، تو بگو برو، هر قوم یه قاضی دارن توست که باید بیاد هدایت بکنه و برسونه مقصد. سوالش اینه که از این طرف هست
در
زمان خود
پیغمبر
حاجی
بوده؟
سوالش همینه که در زمان پیغمبر هم حاجی هم کرده. حالا معارض قبول داره ولی ما باشیم این آقای این روایت نمیگه.
ما پاکستانی نداشتیم بیده حالا تحریم داریم؟ خب بله آقا خواب میزدید خیلی سالهای دور ما اینجا کار پژوهشی میکردیم با آبشه ها اینجا کلاس برقرار میشه. من اصلا این نره هیدرینا نشیدیم با آبا نمیرسیم خیلی وقت 20 سال قبل بود مثلا این نجده سال یه موقع نشسته بودیم بحث میکردیم دیدیم یکی از همین از خاطیر صحبت میکرد آقا یک صدای خیلی بلندی ها تصویر از دهما شده اینجا دوم سوم این خوزی ما چه خبر دیتن نه و اینجا بحث ولایت امامت بود. بحث قدیم من بری چرد داشتی دست امامت چرد نداره توش نهره نیم
مقام نداره هر بیر بود
بله ها
آره
خب جاداش واقعا جاداش نه تو بعضی از روایات نسبت داده شده. اگر اونم بخوام به ظاهرش عمل کنیم و ظاهرش رو بگیریم باز میتونیم بگیم تشریعه. بله عرض اعمال میشود، یعنی امام شاهد و ناظر عمل اونه، عمل عرضه میشه، ملاک و میزان اون عمل خود امام علیه السلام. ببینید باز من تأکید میکنم بحث ما در اون جایگاه تکوینی است. دعوایی که الان بین بزرگان از قبلا بوده این بوده دیگه، آیا امام توی نظام تکوینه چه ارتباطی دارد؟ نه مقام و موقعیتی دارد، شهید بر مردمه. یکی از کارهایی که شهید انجام میده همینه که میزان میشه برای اعمال دیگه، شاهده به عملش. به قولش، به داوریش شهادت میدهد بر اعمال دیگران. منافاتی با این بحث ما پیدا نمیده. حالا یکم جلوتر بیدیم به نظرم بحث حساس‌تر میشه. اون دو باید چرا ما زن به اتفاق میخواد بگیر انتقال پیدا کرده،
انتقال از امام به آن
وقت رو فانم میگه ما زن احمد منام. نه این که اتفاق من میخواهم از این عمدن خوندم برای که بگم یه مقام یه موقعیت حالا این روایت که بحث هدایته، ما فعلا کاری بحث انذار ندارم، من بحثمون تو مقام هدایته، تو مقام هدایت اهل بیت. مقام انذار که در رابطه با پیامبر اکرم گفته شده خیلی مهم است. اون هدایت موضوع که ازن به فرمان این مقامی که برای امیرالمومنین علیه السلام بود، ما ذهبت منا، از بین ما نرفته، نمیگن منقطع نشده، به ما هم دادن، از پیش ما نرفته. و ما زالت فینا الساعه، همینطور در بین ما مونده، یعنی یه چیزیست، یک امریست که بقا داره، میتواند بره، میتونه باقی بمونه. شاهدون داره. ولی در این حال باز ما از این روایات هم مقام تکوینی انصافش این است که استفاده نمی‌کنیم. نه مقام تکوینی نیست، اثر تکوینی ندارد. شاهدم در روایات باب 11 ان الائمه ولات امر الله و خزنت و علمه. حالا ببینید در این روایات، روایت اول که همینه که عیبت و وحی الله، اینم اضافه میشه به خزنت و علم الله. در روایت دوم تعبیر اینه والله انا لخزان الله فی سمائه و ارضه. بعض از روایات این بیت داره، ما خزینه خداوند هستیم در آسمان و زمین، نه خزینه هستیم علا ذهب و علا فضه، بلکه علا علمه. ما خزان، نگهداران علم خداوند هستیم در آسمان و زمین. داشته باشیم ظاهرش نگاه میکنیم بس تشریح علم خدا، علم خدا برای چیه؟ خدا به ما داده، ما نگهدارش هستیم، ما به دیگران میدیم. باز هم تأثیر تشریح است. روایت بعدی سوم ان ابی جعفر قلت جوئل تو فداک، ما انتم، شما کی هستید؟ دارش هست دقیقا سوال ماست دیگه، موقعیت و مقام شما. حضرت میفهمون نحن خزان و علم الله و نحن تراجمت و وحی الله و نحن الحجت البالغت و علا من دون استماع و من فوق الارض. باز دوباره برداشت اولیه این است که آثار تشریحی است. روایت پنجم امام صادق علیه السلام میفرمان یبن ابی یعفور ان الله واحد متوحد بالوحدانیه متفرد به امره فخلق خلقا فقدرهم لذلك الامر. بله نه هنوز خوب هنوز تو کفه هستی. فقدرهم لذلك الامر، نه چشم ممکن امر چی بود؟ متفردون به امره
خدا در امرش بوده. اللهم عجسی جو گفته که خلق نبود،
نه
امر هدایت مستقر بشه. خب از همون امر خلق و اداره.
بله میرسم بوده. بله این حالا بعد دیلش چیه؟ فنحنو قوم یبن علی یعقوب فنحنو حجج الله فی عباده و خزانه علی علمه و القائمون بذاره. و القائمون بذاره کنی چی؟
چی؟ اگه همون ذالک الامر امر اول رو ببینیم مجموع تکیه بگیم ولی معلوم سبوت
نه سن و ما هستیم. این من عمدن اقوال و آرا نمیم ولی که خودمون
یه باید
یه
کلمه اضافه بزنیم.
ها چی دارن؟
به امر دینه
نه
نمیخوره
به روایت نه ولقائمون و بزالک. اگه ما باشیم به این بزالک اگر بخوره لزالک الام دارن میخوره دیگه. ولقائمون و بزالک یعنی بزالک الام. خب اون امر چیه؟ به چگونه تحقق پیدا می‌کنه؟ اگه اینجوری باشه صدر و ذیل داره با همدیگه سازگار میشه. فقدرهم لذلک الامر. خب ما هم قائم بهش هستیم از چه طریق؟ از این طریق که نحنو حجج الله فی عباده و خزانه علی علمه. ما قائم به اون امر هستیم از طریق مقام حجیت، از طریق خازن علم بودن، واجد علم خداوند در آسمان و زمین. خدای کسی گذاشته علوم رو دستش سپرده، او رو خازن امین علم خودش قرار داده، حجت بر خلقش هم گذاشته، گفته شما قیام به امر من بکنید، قائمون به امر باشید. خب این بگید بفهم
یعنی یکی رو باید داره که تحضر همان داره سوزد داره داره جنه بعد یه دیگه داره فرده داره فرده هم و سوزده هم هم داره.
خب فرده هم چیز جدیدی نداره غیر از فقط داره. فَفَوَّدَ هُمْ لِذَالِكَ الْأَمْرَمْ خیلی با عبارت سازگار لِبَ اول باده یه فَوَّدَ هُمْ ذَالِكَ الْأَمْرِ رام زیادی نه زال امر مشکل بعدش این است کدام امر بگیم متفردون به امره ها کار دست خود متفردون به امره چیه؟ خدا متوحدون به وحدانیت کار دست خودش بود و کار دست خودشه جوری. کار فقط دست خودشه. بعد یه خلقی را خلق کرد شما میگید ففوزه هم لزاله کرده هم لام ندارد ففوزه هم لزاله کرده هم اگر باشه خوبه لام ندشته باشه. خلقی را خلق کرد بهش این امر را امری که دستش بود داد. امر مطلق در اینجا مشخص نیست که این امر میتوان گفت مطلق امره. میتواندم امر در مقابل تکوین باشه متفردون به امره یا نه جوری بخواد دستور میده. تعالی
سبحانه اومده عبارت افتاده که تقدیر ذالک الامر نیست.
نه حالا اگه تعبیر بله از نظر حالا من در جنبندی از خواهم کرد حالا می روایت تفویض رو میخونیم روایت تفویض رو اگر رو مبنای صحیح اهل بیت معنا کنیم با قدر هم میشه چون تقدیر از طریق تفویض اصطلاحی که اتفاق نمیاد. قدر هم لزاله یعنی امر را برای اونها میسر کرد به اونا سپر فبزه ها میاد سپر نه که تفویض کرد به این معنی که من کنار میشینم شما این کارو بکنید.
در چارچوب امر بین الامر
بله چارچوب امر بین الامر
این سه تا عبارت اخرای قدر خدا را که امر باشه
قائم به ذاتی قائم به ذاتی امر نمیشه معنی چرا؟ چون اینجا معنا میده ما خدا اینو تقدیر کرد برای اون و اینا اومدن این کاری کردن. ما کسانی هستیم،
ما حجت‌های خدا هستیم، خازن علمی و قائمون بزاله
بزاله
به این علم برگرده. چه داره که به علم برگرده؟
به علم چرا؟ خزدان علا علم. پس چرا به علم؟ چرا خزدان؟ به حجاج هم بر میگرده.
برای قائمون بزاله یعنی به علم الهی در
مثلا برید رابطه مارد. اگر اون باشه رابطه قبل و بعد کلن میبونه
خواه خواهی و نظمون این ارتباط ایجاد میشه.
خب اصلا تو بهار هم بزاره کرده، هم پایینش هم هم داره.
آه بزاره کرده
پایین هم داره، هم قانون بزاره کرده.
نه واقعا سیاق هم همینه. ببینید ولا ذیل از بالا بریده میشه. خلق خلقا قدر هم لذال کلم. خب این چه ربطی به حجج الله و خزان علی علمه داره؟ خدای خلقی رو خلق کرد، امر خودشو به اونها سپرد، براشون تقدیر کردی امر رو. بعد حضرت می فهمان ما حجج خدا هستیم، خزان بر علم خدا هستیم. خب بگن آقای چه ارتباطی به اون قبله داره؟ و قائمون رو به زاد کلم، همون امری که خداوند تقدیر کرده بود از طریق خزدان علم بودن و حجج الهی بودن قابلیت تحقق داره. چه کسی میتواند اون امر را انجام بدهد؟ کسی که خزدان علم باشد، خزدان بر علم باشد و حجج علی عباده باشد. زارن ارتباطش خیلی صد و زیل و هم دیگه میخوره. چون برای قائمون به ذالک خزان علائم دیگه قائم نمیکنه، خزان هم قائم به ذالک یعنی کاری میکنه،
اجرای
اون چیزی که خدا هم اجرای اون هم
اجرای اون
هم از طریق علم. حجیت و علم زمینه و بستر قیام به اون هم میشه. ما از طریق خزدان بودن و حجج بودن قیام و امر الهی میکنیم. یه تعبیری در روایت ششم هست، یه میلار بهش کار داریم و به نظر من این دقتهای چون اجتهادی تو این تعابیر نشده خیلی نظرهای عام و کلی در اینجا بزرگان مردن، بعد من احوال رو نقل میکنم. یک در این روایت چیه؟ عن علی ابن جعفر عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا وجعلنا خزانه فی سمائه و ارضه. این خزان و فی سمایی یه تعبیر اونجا داشتیم که چی بود؟ فرمودند که انا لخزان الله فی سمایی و ارضه. ما خزان خدا در آسمان و زمینی. اینجا تعبیر جعلنا خزانه فی سمایی و ارضه و لنا نطقت شجره. درخت با ما حرف میزنه و به عبادتنا عبد الله عز و جل و لولانا ما عبد الله. چی شد؟ مسئله خزان علم بودن، ولات امر بودن. از اینجا معلوم میشه این ولات امر در اینجا معناش چیه. ولات امر بودن یعنی امر خدا را به دست داشتن، درسته؟ ها ولات امر یعنی چی؟ توی معنا یعنی خدا و امرش بود، و امری که دست خودش بود متفردون به امره بود، یه عده‌ای رو انتخاب کرد، اون امری که خودش درش متفرد بود اونو به اونا سپرد، عهده گرفتن. ما هم قیام کردیم به اون، خدا ابزارش هم به ما داد، ابزارش این بود که ما رو خازن علم خودش قرار داد در آسمان و زمین. این قید آسمان و زمین من بعداً باش کار دارم. نفرمود ما خزان علم خدا هستیم. خدا علمش رو به ما سپرد. برای چی میخوام هدایت کنیم؟ ما باید علمش رو داشته باشیم. خزان علم خدا در آسمان و زمین هستیم. بعد این تعبیر تعبیر عجیبیه که دنبال این حضرت میفرمان و جعلنا خزانه فی سمائه و ارضه و لنا نطقت شجره. چه ارتباطی داره؟ درخت با ما حرف میزن. ارتباطی دارد با خزان؟ خزان ارتباطی دارد با سولنا فاحسن سولنا خلقنا فاحسن خلقنا؟ نه، بی ارتباطه. اگر رابطه اینا را از هم ببریم، خدا ما رو در بهترین شکل آفرید، صورتن و سیرتن تمام. ما رو خزان خودش در آسمان و زمین قرار داد جدا. درختم با ما حرف میزنه. و چرا اول بین همه موجودات یه درخت؟
این مثلا
تخصیل داره
افتاده چند که شما به باید درکشو بگم کنم اون نه فقط کل بنا تقن بنا و بنا از مرد شجره از نکشه این تو تا عبارت افتاده ازش یکی
در نمیزنش فرقی نمی کنه، مفاد رو تغییر نداره. حال نسخه ما کیه؟
توی روایت دیگه هست.
نه نه، این روایت رو حالا اونم بخونید، خوبه اون روایت رو بخونید، ولی مضمون کهن با این تفاوت نکرد. ما خزان و بی سما و ورزه و لنلا نتعد شجره. تو روایات دیگه داریم که به ما مردم نطق میکنن ها، ولی این روایت ظاهرا نیست. و به عبادتنا عبدالا، اصلا با بندگی ما ها تقدیم محقق و تأخیر دیگه ظاهرش هست دیگه. تنها با عبادت ماست که خدا بندگی میشه. اگر ما نبودیم خدا بندگی نمیشه. ولولا نام عبدالله، خیلی تصویر بندگی خدا توی عالم به عبادت ماست. اگر ما نبودیم خدا بندگی نمیشه. خب ببینید، لسان روایات ظاهرش این است با روایات هدایت و شهادت داره تفاوت میکنه. یعنی هم خزان علم بودن معنای ظاهرش این نیست که ما علوم خداوند دست ماست، اونم خزان علم خدا در آسمان و زمین، و هم آثار تکوینی که قبل و بعده. چرا ما خزدان شدیم؟ چون در احسن صور و احسن خلق بودیم. یعنی احسن صورت و احسن خلق است که مقدمه می شود تا ما خزدان بر علم خدا در آسمان و زمین است.
صورت ظاهریه.
چی؟ ظاهری صورت ظاهری نیست. صورت استباتی ندارد بین صورت ظاهری و بعد. ما زیبا آفریده شدیم، بعد خزان خدا در آسمان و زمین هستیم.
اتفاقاً
فرقی نداره، صورت هم باز مفرد جمع
صورت میشه. اصلا توی روایت یه هست که من خودی نگوزه، اما هم تصویر قومی بوده هم بزار که خازن رو دقیقا تکبیری من کرده.
بله بخونید. بله،
بین آیه شریفه سرات الله الذی لهو سرات الله رو سرات رو اندرمانی گرفته، یعنی علیان اندهو جهل و خازن و لا مافستن آوات کمافل هر این من شریعه و اطمان هو علر علا الالله تحصیل رو بیمون. و از زیدش داره که ای بودجتا الله الذی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض علی الله تسلیم. و شاید تو بسارت عبارت نمیده ای قول الله تبارک و تعالی سراج الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی علیاً انه جعل علیاً خازنا و له ما فی السماوات و ما فی الارض من شیء فاعتمنه علیه علی الله کثیر. یعنی اصلا
میگه
خزنه علم
معنی
نکرده، خزنه همه چیز.
نه همینه، اصلا میگم خزنه علم یا خسر خزنه علم در آسمان زمین یعنی چی؟ های خزنه علم یعنی تو عالمی، اونجا ما میفهمیم اول اینه دیگه، تو عالمی. اول چرا سما و زمین؟ دوم نگفت تو بستر علمی، نگفت علم در تو جمع میشود، فرمود خازن علمی. خازن علم یعنی واجدی، تو نگهداری، حافظی، مسلطی. طبعا منظور مطلق عبادت نیست، او عبادتی که با وجود امام حاصل میشه از دیگران سر نگیست.
بله.
یعنی وقتی شما عبادت او را میبینید میگید بقیه چیز عبادت نیست. حالا خیلی زود دارم حرف میزنم، او بقیه عبادت ها این همه زحمت نمیخواست.
یه معنی عبادت رو آموزش دادیم،
چی؟
ما نبودیم آموزش دادیم عبادت رو.
نه عبارت این است که عباد به ما عبادت می شود، نمی که بله حالا حالا اولا اولا ما عبدالله ممکن با این فرمایش بسازیم که اگر ما نبودیم کسی بندگی نمی شود، یک کسی خدا را نمی شناخت، طریق بندگی نمی دانست. اما میگه و به عبادتنا عبدالله، این مهمه، به عبادتنا عبدالله ولولانا ما عبدالله. بله حالا این نفی ها مشخصه، یعنی چی دیگه؟ نفی جنس به معنای اصل عبادت نیست، به معنای مقام. بله نه تعارضی نداره. حالا من دیگه میگم زود دست دارم جمع بندی میکنم، فعلا گوشه نگه دارید تا برسیم. یعنی خلاصه اگر عبادتی عبادت که من شما میکردیم این عالم براش عبادت من و شما این همه بساط نمیخواست. چی؟ حالا میرسیم یعنی اون کسی که خود زان آسمان و زمینه، او خزان آسمان و زمینه جوری خدا رو بندگی میکنه که تناسب دارد با این خلقت آسمان و زمین. حالا میرسیم، میخوام زود هنگام فعلا چیزی نگم، همین قدم به قدم بریم جلو. پس اینجا معلوم میشه مسئله خزانه علم بودن یه امر تکوینیه، آثار تکوینی هم دارد، مناسبات تکوینی دارد، آثار تکوینی هم داره. لنا نطقت شجره، اون روایت دیگه چی بود بفرمایید؟ اون همون رو فرمودن،
اون رو توی روایت هم یه چیز داشتیه، روایت هستش که لنا نطقت کل ناطقه.
بله اون رو
توی روایت هستش که لنا اسمالت الاشجار، اون شاید دوتا با هم دیگه این تیکاش
نه بنا اسمالت الاشجار. بله نه اون بنا نطقت و بنا اسمرت رو ما در دسته دوم روایت داریم. بینید حال بعد میگم و دسته دوم روایات روایاتیست که ائمه علیهم السلام یه اثر تکوینی رو به خودشون نسبت میدن. ما فعلا روایات دسته اول مقام موقعیت بله. حالا یا کنایت از آنچه در آسمان و زمینه یا یه نمونه از آسمان و زمینه، ظاهرن ارتباطش با هم اینه دیگه. چون ما رو خزنه یا آسمان خزنه در آسمان و زمین قرار داده، به درخت که مواجهیم درخت با ما حرف میزن، حالا میکنم بعدش تو روایات بود. درخت با ما حرف میزن، کوه با ما حرف میزن، اصلا خزانه علم خدا ما هستیم تو آسمان زنیم. تو خورشید نگاه میکنی، خورشید با ما حرف میزن. خزانه
تمام یعنی چی؟
فیران اجبالش یعنی که سما
میره باید بکنی، یعنی آسمان زنیم دست خداست.
چی؟ میگم ممکنه به عنوان کنایه است دیگه، یعنی چجوری درخت با موسی سخن گفت؟ خب منظور درختی که تو بیابان کوه طور که نیست، شجره، یعنی چجوری یه شجره با موسی سخن گفت؟ شجره و کوه و همه چیز موحف است.
یه مرحبی دیگه ایش را
داشته باشید چه؟
نه
تفتیش شده این باشید ما بودی که اصلا اون درخواه دیگه تو باشید. نه بنا، روایات بنا دسته دوم میخورد.
خدا برای این تحبیرش نارسته از این وسط درخواه رو مطمئن میکنه، نه
چرا اینجور که من عرض میکنم بعد توضیح میدم همینه دیگه، سیر بعد دیگه. خداوند خلقت ما را خلقت ویژه قرار دیگه، این خلقت ویژه رو خزانه خودش در آسمان و زمین گذاشت. این معلوم است که این خلقت با خزانه ارتباط تکوینی داره. این خزانه بودن ما به گونه ایه که امور توی اشیا توی عالم با ما حرف میزنن. نه شجره، نه شجره، نه شجره است، نه مقصد که بعد دوباره میگه و به عبادت را و به دلال چی؟ این حال بس بکنه بعد بکنه فهم
که استثناء اون فیلم و مکان رو داریم
به
در آسمان و در اصل که معلومه مکان هم داریم توی در اون فستما مکانی مکان دار بودن
هم
در آسمان
چی؟ من از کردم و چند بار تکرار کردم فستما اول عرض از این تمام معلوم میشه در عرض چون در عیر سما نداشتن ما چه برداشتی میکردیم؟ میگفتیم خزانه علم خدا در زمین، خدا میخواسته علوم برای مردم بیاره تو زمین انتقال بده به مردم، آمدی علوم رو چیه؟ سفر دست اینا بوده، یک کسی میخوایم اینا رو منتقل کنه مردم. ای پیغمبر علی ابن تو که منتقل این خزانه علم خدا در زمین اینجوری معنا میکنه. نمیشه
بخوام کنایه،
نه حالا بخوام کنایه از چی ها؟
زمان و عرض کنایه از
کل عالم. خب کل عالم چرا؟ اول ببینید به محضی که تمامیان معلوم میشه خزانه در زمین معناش این نیست که تو زمینی، بلان معنا نمیده تو آسمانی. خزانه در آسمان و زمین یعنی خدا در آسمان و زمین چیزی قرار داده، اموری قرار داده، حالا اسمش اینجا هاشیم این اموری قرار داده، اینو دست شما سپرده، دستتون سپرده، نه اینکه شما فعلا رو میدونید. خزانه دارش تو آسمان و زمین شما هستید. این نشان میدن تو علمه مربوط یه علمی که تعلیمی آموزش میدن نیست، علم خدا در آسمان و زمین شما خزانش هستید. جو باید معنی کنید، نه شما میرید تو آسمان میشید خزانه علم خدا، شما خزانه علم خدا هستید که این علم خدا و این خزانه علم خدا هم در آسمان است هم در زمینه. پس معنای خزانه و علم الله داره تغییر میکنه، معناش یه حقیقتیست در آسمان و زمین که با او اتفاقات میفته. بعدا من برمیگردم وقتی بقیه روایات رو آوردیم به نظرم اینا خیلی روشن میشه. ایوان قائمون بذالک خلق خلقا فقدرهم بذالک الامر و القائمون بذالک، از چه طریق؟ از طریق خزانه علم بودن و حجج بر خلق بود. خب اینو سریع بخونیم. باب ان الائمه خلفاء الله و ابواب حلتی منها یعطا. خدا یک خلیفه ای در زمین گذاشته. روایت دوم خونیم الاوسیا هم ابواب الله التي یعطا منها ولولا هم ما عرف الله عز و جل و بهم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه. ظاهر روایت اول و دوم این است که امر هدایت است و ارتباط با هر شود که شناخت و معرفت خلق که این مرسام ابوابن و خلیفه. روایت سوم میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام من قول الله عز و جل بخود تمام کنید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. حضرت فرمودند هم الائمه که شما میدانید روایت ناظر است به وجود مقدس امام حسن علیه السلام، وعدش هم به وعده شیعیان حضرت داده شده، روایتی نمیگه ها، روایت میگه هم الائمه، یعنی وعده‌ای که خدا به مؤمنان و صالحان داده است این مؤمنان و صالحان ائمه علیهم السلام هستند و اینا مقام استخلاف در زمین رو پیدا میکنن. خب مقام استخلاف در زمین یعنی چی؟ حالا انشاءالله باب نور الله باشه برای جسد سامید
روایتی
هست بفرمون یه بار دیگه بفرمایید.
لا تبقى
الارض تبقى عینی الا بقائها. بله لا تبقى الارض یعنی چی؟ یعنی نابود میشه. حالا این در رابطه اهل بیت ها، این در رابطه اهل بیت نه اهل بیت رو نگفتن، اونجا روایات عام، روایات عام هنوز در مورد اهل بیت ما نه، روایات عام رو گفتیم، گفتیم همه مفاد روایات عام نابودی نیست. ناظر به اهل بیت
باشه. مثلا این درخت برایت سمون تواصل می کنم
مثلا این درخت خود علم شده
هست
خود علم شده هست میگه باز درخت با ما هر بود
توی یکی از دیارت هم دامانه هست که من اون صحبت بودم که از این درخت هستم از این
مستوار شد الان بگم نه اون درخت رو
محمد
از خدا تو گرد دیارت هم سادگی بشه دیارت اللهم صل علی محمد آل محمد و آل محمد سبحان الله الحمد لله رب العالمين والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الله